صنعت، وزیر ارشد کشاورزی و و اگر اینا با بانک مرکزی بذارن هماهنگ نباشن کار پیش میره. اینا با دو بازو داشته باشن، هم توانایی حرفه‌ای و علمی و تجربی در لبه علم و دانش شما لبه تهدیدات ما روبرو هستیم، همه مرز شود که با هم دیگه یکی باشه. اینطور بشه دو روز فرد شما از روز اول مسئله دارید، هر یکی به جای این یه ماشینی میمونه که هر کدوم شما بره. این تیمتون آیا فکر شده است؟ تیم هماهنگن؟ تیم توانا هستن؟ سابقه دارن؟ تجربه دارن یا نه؟
متشکرم.
آقای دکتر من متخصص نیستم، ولی بر اساس اصلاحات و ریفورم هایی که در دنیا انجام گرفته، اینو تو اون جلسه هم گفتم، ما اگر قانون رو اجرا کنیم، قانون باید یه مسیر رو روشن کرده باشه. یعنی هر تغییری سه تا اصل داره: مشخص کنی که مسئوله، چگونه باید عمل بکنه و چگونه باید پاسخگو باشه. میدونید چرا ما مشکل داریم؟ برای اینکه هر وزارتخونه برای خودش شاهه و کار خودش میکنه و به قانون هم عمل نمیکنه. ما هم پیگیری نمیکنیم. مجلس هی میشینه قانون مینویسه، او کار خودش میکنه، اینم کار خودش میکنه، بعد میگه من کار کردم. وقتی قرار قانون بنویسی سال 1378 قانون کاداست رو، کد ملی و کد پستی و نمیدونم بحثای ماده 169 مکرر مالیات ها نوشه، چرا اجرا نکردن؟ بعد میگن قانونی به اسم مبارزه با فساد مینویسن. همینا رو اجرا میکردن مگه میشد دزدی کرد؟ مگه من میتونم به بچه‌ام به کسی دیگه پول بدم یا رانت بگیرم رانت بدم؟
قانون جسارتن چرا اجرا نشده؟
برای اینکه ما
هیچکس مخالف برنامه نیست.
برای اینکه مسئولیت اگر ما بپذیریم، حضرت علی وقتی به قدرت میرسه اولین روز کلمه‌ای که از زبانش خارج میشه در خلافت میگه گردنم رو در مقابل حرفام گرو میذارم، نکردم گردن رو بزنید. من تو این سیستم به این قانون عمل بکنم نکنم، اون قانونی که تو مجلس عمل بکنم یا کسی نمیپرسه چرا عمل نکردی، در این مدت چرا نپرسیدن، چرا پست رو میگیرم، بنگاه رو در شرکت ها ما یک آدمای از قوم خیشاشون میذارن اون بنگاه رو اداره بکنن، بنگاه ضرر میکنه، شرکت ضرر میکنه، فوق‌العاده مدیریت میگیرن، فوق‌العاده نمیدونم چی میگیرن، پدر شرکت رو در آوردن کسی کار بکنه. هر کی میخواد اونجا رئیس بشه، هیئت مدیر بشه، اشکال نداره، باید بیاد جوابگو بشه چرا ضرر داده. ما سوال نمیکنیم، من این شرکت رو بهت دادم، خود تو باید بهترش میکردی، بگو چرا نکردی. وقتی ما مسئولیت و عمل کرد و پاسخگویی نداشته باشیم، نتیجه هم میشه میبینیم، یکی قانون مینویسه، ما وزیر سوال کرده بودیم آقا تو چرا قانون اجرا نمیکنی، دو سال تو نوبت بود نیومد تو مجلس، برای اینکه مجلس قانون داشت مینوشت. وقتی قرار ما قانون مینویسی اینو اجرا نکنه، خب بر چی نشستی قانون مینویسی وقتی اجرا نمیکنن؟ من نمیتونم در یک وزارت خونه خلاف اون، اگر این قوانینی که ما مینویسیم در جهت اون هدف است، هر کسی میخواد وزیر بشه یا مدیر کل بشه چیکار است که خلاف قانون عمل بکنه؟ اگر نتونست اون سیاست رو به نتیجه برسونه، خب یکی یخشو بگیره تو بیخود کردی بلد نبودی اومدی اینجا نشستی.
آفرین آفرین.
مشکل آفره. اینه که ما نمیایم یخه این آدم رو بگیریم که تو بلد نیستی چرا اینجا نشستی. این آدم ها با این توانشون میان میشینن، آدم های با ارزرم فراری میدن، با آدم قشنگ همه چیز گل و بر. ما الان تو بیمارستان هامون مدیر داریم، رئیس داریم، داره پدر بیمارستان رو هزینه درست میکنه، بیمار رو ناراضی میکنه، مردم رو در حقیقت فراری میده، ضد انقلاب میکنه، فوق العاده مدیریت میگیره. نتیجه خیلی روشنه. من هر کیم، هر جایی رو به من میسپارم بسپارم، ولی اگر در قبال مسئولیتم که مشخصه باید چه بکنم عمل نکردم، پاسخگو نبودم، خب بیان منو محاکمه بکنن. نمیشه ما مسئولیت بپذیریم، پاسخگو نباشیم و این بلا رو سر مردم بیاریم. کافیه یا بزن
بگیم؟ متشکرم. جناب آقای دکتر حسین زاده بحرینی، خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردید.
اصلا خورالله چه سارت کرد.
یکی از نقاط خوبی که آقای دکتر پزشکیان تو این مدت هم مرتب تأکید کردند این است که من بناس برنامه رو اجرا کنم. این حرف خیلی خوبیه. ببینید برنامه میثاق ملی ماست. بعد از این که برنامه با اون فرایندهای زمانبر و نفسگیر تصویب میشه، ابلاغ میشه، همه باید تلاش کنیم برنامه اجرا بشه. این خیلی خوبه. منتها من با توجه به اینکه خود جناب عالی هم در فرایند نوشتن برنامه حضور داشتید، در مجلس بودید، میخوام یه نکته ای رو اینجا عرض کنم و یه سوالی که حتما باید دولت رئیس جمهور براش پاسخ داشته باشه. این رو من از شما تقاضا کنم خیلی صریح برای ما بفرمایید. ببینید برنامه بعضی جاهاش مثل برجام که میگفتن پرانتزهایی است که بعداً پر میشه، برنامه هم یه جاهایش پرانتزهایی است که بعداً باید پر بشه. یعنی الان نه من نه شما فعلا نمیدونیم. مثال بزنم، در یکی از مواد برنامه هفتم یه حکم اومده، اونجا مبنای حکم اینه، یه تشخیصی در سیاست‌های کلی هست، مجلس هم این برداشت رو قبول داره، دولتی هم که این برنامه رو ارائه داد قبول داره، و اون این است که ما در اقتصادمون ناترازی‌های متعددی داریم. من نمیخوام همه اونا رو عرض کنم، ناترازی بودجه داریم، ناترازی بانکی داریم. یکی از ناترازی ها که در برنامه تصریح شده، ناترازی تو حوزه انرژی است، مشخصا تو حوزه بنزین. ببینید ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که باید بگم متاسفانه تبدیل شدیم به یه کشوری که الان داریم بنزین وارد میکنیم، یعنی یه کشوری که منابع غنی نفتی داره، پالایشگاه‌های بسیار معظم و مجهز داره، اما به دلیل مصرف فزاینده بنزین امروز کارمون به جایی رسیده که باید بنزین وارد کنیم. خب یه ناترازی است، ریشه هاش هم متعدده، من بنا ندارم اینجا اینو باز کنم، شما خودتون در جریان هستید. خودروهامون مصرفش بالاست، خودروها غیر بهینه است، حتی خودروهایی که جدید تولید میکنیم، حتی پلتفرم های جدید ما یه خودرویی به ما میده که این دو برابر یا بیش از دو برابر استاندارد جهانی مصرف میکنه. خب در فضایی که ما رسیدیم به ناترازی، دو تا دیدگاه خیلی برجسته شده. من این دو تا دیدگاه رو به اختصار میگم، برام مهمه که بدانم جناب آقای پزشکیان این دیدگاه رو چجوری برای ما انتخاب میکنن، در واقع برای مردم. یکی از اون جاهایی که قانون برنامه، البته قانون که با مسامحه عرض میکنم بعد از ابلاغ میشه قانون، یکی از اون جاهایی که پرانتز باز گذاشته تو همین حوزه بنزینه. دولت، هر کس که بشه رئیس جمهور، طبق برنامه موظف شده 6 ماه پس از ابلاغ برنامه باید یه برنامه کوچولو تهیه کنه برای حوزه انرژی، مشخصا برای بنزین. باید بگه من چجوری میخوام این ناترازی رو برطرف کنم. عرض کردم دو تا دیدگاه خیلی هم معروفه. یه دیدگاه صراحتا میگه باید قیمت رو ببریم بالا، میگه علت این که مصرف بنزین تو ایران بالاست اینه که قیمتش پایینه، هر کالایی که قیمتش پایین باشه مصرفش بالاست. علت این که خودروساز ما نمیره سراغ تولید خودرویی که بنزین مصرفیش کم باشه، چون بنزین ارزونه، مشتری هم همین خودرو رو میخواد. خب این یه دیدگاهه و صراحتاً هم گفته میشه باید قیمت بنزین رو بالا ببریم، مثل هر کالایی اگر قیمتش بالا رفت مصرفش کاهش پیدا میکنه، ما از طریق کنترل تقاضا به تراز میرسیم. یه دیدگاهه. یه دیدگاه دیگه به شدت با این مخالف. من واقعاً الان اتخاذ موضع نمی کنم، من فقط دارم دیدگاه ها رو میگم، میخوام دیدگاه آقای دکتر پزشکیان رو بدانیم. دیدگاه مقابل میگه قیمت بنزین رو دست نزنید، باید همین قیمتی که هست باشه، حتی این قیمت گرونه. میگه شما اینو با چی مقایسه میکنید؟ اینو بر حسب قیمت‌های جهانی محاسبه میکنید، میگید گرانه. الان اگر 3000 تومان باشه، خب این 5 سنته. بنزین گران ما که 3000 تومانه، 5 سنته. اگه دلار به جای 60000 تومان 30000 تومان باشه، قیمت فرق میکنه. در واقع به ما میگن مشکل رو خود حکومت درست کرده. چرا مردم باید تاوان بدن؟
دکتر اگر کوتاه‌تر بفرمایید موفق میشم که یه دور دیگه سوال بشه.
چون دو تا دیدگاه رو میخوام بگم که آقای دکتر، من خاطرم هست سال 1400 یه دیدگاهی رو من از شما شنیدم در خصوص قیمت بنزین. احساسم اینه، بلکه دیگه صراحت داشت، که شما به اون دیدگاه اول نزدیکید. یعنی در اونجا صراحتاً شما از افزایش قیمت بنزین صحبت میکردید. این سوال با صراحت و روشنی خواهش میکنم پاسخ بدید. واقعا ما که اینجا نشستیم، ما سوالات مردم رو داریم القا میکنیم. این سوال جدیست. اگر آقای پزشکیان رئیس جمهور بشوند، 6 ماه بعد چه برنامه ای میارن مجلس برای قیمت بنزین؟
ببینید آقای دکتر، مسئله بازم خیلی روشن از نظر علمی. هر حرکتی رو ما بخوایم در قیمت بنزین یا هر ناترازی انجام بدیم، اول باید مردم رو توجیه بکنیم و آماده بکنیم و پذیرش درشون به وجود بیاد که قبول کنن این مداخله درمان ایجاد خواهد کرد. این که من تصمیم بگیرم بدون مشارکت با مردم و نظر مردم فردا بیایم یه شبه اعلام بکنیم و بعد اون فاجعه به وجود بیاد، این نه علمیه نه قابل قبول. زندگی بدون شرمساری، ما باید کاری بکنیم توی مملکت. هر ناناور خانواری شب که میره تو خونش شرمنده زن و بچهش عیالش نشه که نتونسته واقعا کاری بکنه. هر تصمیمی میگیریم چگونه میشه این کارو کرد؟ باز همین منحنی رو خدمت شما نشون میدم. این که ما تصمیم بگیریم مردم رو مشارکت ندیم و بگیم ما این کار، هیچ وقت بنده نظر کارشناسی نمیتونم بدم. کارشناسا میشینن تصمیم میگیرم، تجربه بین المللی رو میذارم، تازه وقتی رسیدم به این که باید اجرا بکنن، این زندگی بدون شرمساری مردم رو در نظر میگیرن. هر مداخله ای میخوام بکنن، نباید اون آدمی که میره خونش شرمنده زن و بچهش بشه. اگر تونستن این تصمیم رو بگیرن، این همونیه که ما نمیتونیم بدون سرمایه گذاری خارجی و بدون پولی که بتونه اون رو جبران بکنه، بی توجه به اونا بیایم یهو جراحی بکنیم و یه عده رو از زندگی ساقط بکنیم.
یعنی جناب عالی الان دیدگاه مشخصی نداری تو این موضوع؟
دیدگاه من دیدگاه کارشناسیه. من اگه الان نسخه برای شما بدم، قطع و یقین بدونید بی ربط گفتم، برای اینکه من کارشناس این کار نیستم. من ممکنه بگم این کار بشه یا نشه، ولی این پزشک است. عین اینه که یه مریضی بگه مثلا تو معده‌ت اینجوری، برو فلان دارو رو بخور. این دارویی که او آدم میگه غیر کارشناسیه، ولی این رو اون وقت او کارشناسا باید بشینن با هم بحث بکنن. این ناترازی ها چه یک چه دو رو هر تصمیمی گرفتن اول با مردم صحبت کنن، اول این دغدغه رو در وجودشون داشته باشن که مردم صدمه نبینن، بعد اجرا بکنن با مشارکت مردم، با هماهنگی مردم، و اون مشکلاتش از بین بره. غیر از این اگه بخوان، ما میدونید چرا به نتیجه نرسیدیم تو این در خیلی آب و برق و راه و همه اینا؟ به پیر و پیغمبر اگر ما یه نقشه درست میکشیدیم، حتی پول نداشتیم، آرام آرام به اون طرف میرفتیم، بالاخره بعد 10 سال 20 سال 30 سال باید میرسیدیم دیگه. ما نقشه نداشتیم، هر روز از خواب پا شدیم یهو تر دو فوریتی آوردیم، بدید مثلا روستا آب نداره چاه بزنه، خوابیدیم یهو یکی اومد تر دو فوریتی داره این کارو بکنید. بدون کارشناسی حرف زدن، یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مسلمان مؤمن آدم آگاه حرف ثابت محکم پایدار میزنه. ما امروز یه قانون می‌نویسیم، چون کارشناسی نیست فردا قانون عوض می‌کنیم. در بی‌ثباتی تصمیم‌هایی که ما می‌گیریم، این بلا رو سر مردم میاریم. در نتیجه اگه میخوایم این اتفاق نیفته، بیاییم کارشناسی رو، اگر کارشناس نیستیم، این که اسم منو بذارن کارشناس و بعد بگم کارشناسم قانون، یه روزی میگفتم من متخصصم، من اینو میفهمم، من توهم تخصص ندارم، من میفهمم در رشته خودم با قلبی که 750 گرمه 10-12 تا فوق تخصص داره، در ضمنی که اونجا بنده دانش آموز و نمیدونم متخصصه، با نمره بالایی بودم، به پیر و پیغمبر مریض میاد میگم این کار مال عهده من بر نمیاد، باید این یکی عمل بکنه. ما میشیم تو این مملکت همه چیزو من نسخه بنویسم. خب اگه قرار من نسخه بنویسم، همین میشه که پختیمو برای جامعه درست کردیم. حالا بقیه رو شما بگید که من حرف نزنم.
اگر اجازه بدین در زمان جمع‌بندی انتهای برنامه خدمت مشاور
میتونم بگم،
اگر اجازه بدین انتها باشه متشکر میشم. ضمن این که زمان پرسش‌های کارشناسان محترم همه بالای 6 دقیقه بوده، یک کمی طولانی بوده، خواهش میکنم در دور دوم یک کمی کوتاه‌تر اگر بفرمایید متشکرم، که برسیم دور دوم پرسش‌ها رو هم داشته باشیم. جناب آقای دکتر دانش افر،
من تشکر میکنم از بحث دور اول. برداشت من از فرمایشات جناب دکتر پزشکیان و تیم همراه این بود که تمرکز شما بر اصلاح نظام اداری کشور هست و تو این ارتباط شما فرمودید که به کارگیری همه سلیقه‌ها و افراد شایسته، تعامل سازنده در حوزه بین الملل و همینطور دور کردن سلطه سیاسی از نظام اداری کشور. حالا سوال این هست که در نظام اداری کشور یکی از مشکلات اصلی کسری بودجه دولت هست. خیلی ها معتقدند که این تورم بالا هم به نوعی ریشه داره در همین کسری بودجه. من سوالم این هستش که شما برای رفع کسری بودجه، اصلاح نظام اداری کشور از نظر مالی چه برنامه دارید؟ آیا تمرکز پیدا میکنید روی افزایش درآمدهای دولت مثل مالیات ها؟ دقیقا بگید که تو کجا در واقع میخواد این اصلاحات رو به وجود بیاری، یا اینکه کاهش مخارج دولت، مثلا در چه حوزه‌ای می‌خواید مخارج دولت رو کاهش بدید که کسری بودجه رفعش. دو تا نکته تو این ارتباط هست. یکی این که 90% بودجه دولت الان پرداخت حقوقه و 4 تا حوزه هستن که این 90% رو به خودشون اختصاص دادن. یکی حوزه آموزش پرورشه، یکی آموزش عالیه، یکی بهداشت هست و یکی امور دفاعی هست. شما از کدوم از اینها کم میذارید که در واقع مسئله رو حل کنید؟ یه نکته هم با توجه به تخصص شما عرض میکنم، میزان دخالت مجلس توی بحث بودجه رو با توجه به تجربه غنی شما در مجلس چجوری میبینید؟ بنده خودم فکر میکنم که خیلی از مشکلات کسری بودجه به لحاظ همین موضوع هست که نماینده ها در حوزه انتخابی خودشون میخوان بودجه رو ببرن بالا، یک به اصطلاح نصیبی هم از اون بودجه در حوزه انتخابی خودشون داشته باشن و این در واقع مشکلات رو به وجود آورد. شما بفهمید که مشکل کسری بودجه رو چیکار میکنید؟
متشکرم.
آیا اینا رو شما بهتر از من میدونید من سوال میکنید؟ یکی مداخله در سیستم اداریه. اولا هیچ نسخه به اصطلاح یه دونه نی، یعنی یه مداخله نی، کار سخت رو خیلی راحت نمیشه انجام داد، به سرعت هم نمیشه انجام داد. ما اگه تجارت خارجیمون و سرمایه گذاری خارجیمون رو و روابط بین الملل رو درست نکنیم، فقط بخوایم مداخله در سیستم اداری مملکت بکنیم، امکان نداره و چیزی رو که در اون سیاست‌های کلی دیده شده ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. هیچ که نمیتونه یه چنین معجزه‌ای بکنه با این روند بازار، با این انسدادی که ما با کشورهای منطقه داریم. ما نمیگیم با اسرائیل بیایم دوست بشیم، ولی با خیلی از کشورها میتونیم بشینیم با زبان دیپلماتیک حرف بزنیم که نمیزنیم. ما نوشته تنش زدایی بکنید، تنش میآفرینیم. ما خود چه لزومی داشت ما بریم مثلا سفارت عربستان و سعودی رو اونجوری بگیریم و تخریب بکنیم، در صورتی که قرار بود این کارو بکنیم؟ چه لزومی داشت بریم سفارت انگلستان رو بزنیم تخریب بکنیم، آبروی خودمون هم ببریم و بیاد یه کارایی بکنیم؟ خب وقتی هی قرار او کار بکنیم، وقتی قرار اون چشم‌اندازی که رهبر انقلاب فرمودن به اونجا برسیم، این مداخله ضد اون حرکت نی، هر کار دیگه بخوای بکنی، وقتی این مداخله رو میکنی به اونجا صدمه میزنی و بعد گرفتاری، میلیاردها دلار هزینه درست میکنیم برای اینکه نتونستیم ارتباطمون رو، رفتارمون رو در رابطه با مسائل بین المللی اصلاح بکنیم. بعد تصور بکنیم ما میتونیم سفارتی رو تخریب بکنیم، میتونیم برای همه شاخشونه بکشیم، و بعد اگه سیستم اداری رو هم تازه اگه بتونیم که نمیشه درست کرد بتونیم درست بکنیم، مثلا مشکل حل میشه. البته در داخل میشه تغییرات زیادی داد. در همین قوانین برنامه چهارم، پنجم، ششم بنا بوده دولت بزرگی نشه. همه دولت‌ها بزرگش کردن. خب قرار بود بزرگش نکنیم. وقتی ما به عنوان سیاست‌گذار و مدیر تو این مملکت خودمون پایبند اون چیزایی که می‌نویسیم نیستیم، خب طبیعی اتفاق. حالا همه این چیزایی که انباشته شده رو دفعتاً واحده مگه میشه اصلاح کرد؟ این برمیگرده به همه منحنی که دانشگاه کشیدن، یعنی این طرف سرمایه گذاری خارج، این طرف اون ناترازی ها رو اصلاح کردنه. اگر این اتفاق نیفته، مداخله اینجا انجام بگیره، قطعا یه دفعه میاد بالا، تشنج و اعتراض و دعوا و نابسامانی به شکل میگیره. خب باید از این ور یه سوپاپ اطمینانی درست بکنیم که بتونیم اونجا مداخله بکنیم. او خانواده پدر خانواده، ناناوار خانواده شرمنده خانوادهش نشه. این چیزیه که من معتقدم بدون مشارکت همه مردم تو ایران، این که تصور کنیم تو کشور یه عده خاصی عقل دارن میفهمن، بقیه همه ضد انقلاب و خارجی و اجنبی هن. یا مثلا جاسوسن یا ضدن، به خدا درست نمیشه. خیلی از این آدمایی که تو این دانشگاه هن از من بهترن، تو رشته خودم میگم، دا چیزای دیگه نمیگم. قرار نی من تصور کنم اونا بدند و من خوبم. ما اگر همه دست به دست هم بدیم، اگر در چارچوب همین چشمانداز سیاست با افراد قرارداد ببندیم، ازشون توقع کنیم این راه رو برم، اونی که ماهرتر، کاردانتر، کارشناستر بیاد در هر قسمتی اصلاحاتی انجام بگیره، این قطع اصلاحات میتونه یواش یواش ما رو از این بحران در بیاره. این که دفعتم واحده بنده فردا معجزه خواهم کرد، یهو همه این مشکلاتو، اولا من نخواهم کرد، ما خواهیم کرد. و در این ما اگر شایستگان رو در پست بدیم، امکان بدیم، میدان کار بدیم، مغزهای ما از این مملکت فرار نمی کنن، سرمایه های ما از این مملکت نمیرن. الان هم سرمایه مالی مادی میره، هم سرمایه مغزی استعداد داره میره. خود نمیشه، هم باید جلو اینو بگی، جلو اونو گرفتن یعنی چی؟ یعنی به مغز احترام بذاریم، یعنی به سرمایه داره احترام بذاریم، یعنی بپذیریم بدون صنعت، بدون تولید، بقیه اینا بقیهش هواست. همون حرفی که در اول خدمت شما گفتم.
متشکرم جناب آقای دشاله صاحب.
اصلا یکی از مواردی که هم در برنامه،
من خیلی
یکی از موضوعاتی که هم در برنامه هست، هم مقام معظم رهبری فرمودن، هم کشور مجموعه به نتیجه رسیده، مردمی کردن اقتصاد. خب بس اصلش کاملا قطعی هست، منتها بحث سر این است که مردمی کردن از نظر حضرت عالی درسته، شما همه کارار می فرمایید، کارشناس ها اینا خواهند گفت، ولی به هر صورت حضرت عالی به عنوان فرمانده کل باید یه دیدگاه عمومی و یه جهت و یه تارگتی رو داشته باشید و یه تعاریفی رو داشته باشید که تیمی که شما هستن با شما هستن، این تیم بتونن تو اون جهت حرکت کنن. شما همه رو واگذار کنید که کارشناسا بعد هر چی گفتن، به نظر میسه که اون یه مقداری اون مسئله گیر میکنه. حالا سوال اینه که در رابطه با مردمی کردن، شما مردمی کردن رو به چه معنا میدانید؟ یک تعریف مردمی کردن، مردمی کردن یعنی مالکیت رو فقط مردمی، مدیریت رو مردمی، تصمیم گیری در سیاست گذاری ها نظارت مردمی، مردمی کردن یعنی چی؟ نکته دوم، یک ذهنیتی باید ذهن شما باشه که در پایان دوره اول شما که 4 ساله هست، چه الان 70% از اقتصاد دست دولته، بعد از 40 سال هی گفتیم اصل 44 چیز نشده، 15% 20% شده ندهد. در پایان دوران شما، حس شما، دیدگاه شما این است که چه نسبت از مالکیت را بخواد بدید به مردمی که تعریف میکنید؟ چه نسبت از مدیریت را، یعنی در پایان چهار بگیم این بوده این شده. و یه نکته آخر سوال من، به هر صورت الان این 70% از اقتصاد دست یه عده از مدیران و مسئولین داره میچرخه، اینا رو میخواد چیکارشون کنید؟ اینا رو میخواد به مردم بینا بگه آفی امان الله بر تشویرید منزل یا تشویرید خارج؟ برای اینا چه نقشه ای دارید که اینا راحت نیروهای زینف بازدارنده نشن، خود اینا مانع این کار نشن؟ طرحتون چیه برای اینا؟ این سه تا سوالی که هست
اینو میپذیریم دیگه، این کارو باید بکنی. تا حالا ماها که باید اون سیاست رو اجرا میکردیم در این دولت ها این بلا رو سر مردم آوردیم. خلو. درسته؟
حالا شما میخواد چیکار کنید؟
از نظر من این که من چیکار خواهم کرد در بحث مدیریتی، ما تو پزشکی یه اویدنس بیس مدیسن داریم، یعنی تصمیم گیری درمان بر اساس شواهد. من 30 سال سابقه دارم، استاد تمامم، اما شواهد میگه این روش بهتر از اونی که من دارم انجام میدم. بنده هر کیم باید بپذیرم. فمن از ذنب من کذب علی الله و کذب به صدق از جاه علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. این اویدنس در مدیریت هم هست، اویدنس بیس دیسیژن میکینگ، یعنی بر اساس شواهد تصمیم گرفتنه، بر اساس شواهد پالیسی اجرا کردنه. اگه اون شواهد کسی بیاره، اونی که کی شواهد بیاره صاحب فرایند داره. من نمیتونم بیام در این روش بگم این من میخوام این کارو بکنم. اگر شما من بگم شما بپذیرید، هم من خیانت میکنم هم شما یا هر کسی که بپذیرد. باید بپذیریم این رو به اون کارشناسایی که این کارن بسپاریم، این کارشناسه بشینن اون شواهدم، تازه اون کارشناس هم نمیتونه تنها بگه، بگه آقا این شواهد دنیاست، این مستندات، اینم تجربه یه های بین المللیه، ما اگه این کارو بکنیم این اتفاقی میفته. روش داره. حضرت علی علیه السلام در همون خطبهش که میگه گردنمو گرو میذارم، میگه این من سر رحت لحول ابر اما بین یده من المسئولات حجزت و تقوی انتقه همه شبهات. اگر کسی جریانها رو، سیرها رو، روندهایی رو که برای حل مشکلات و جنگها و اقتصاد و هرچی که میگید بداند و اگر تقوا داشته باشد، یعنی ابزار تصمیم گیری درست داشته باشد، این تقوا نمیذاره راه غلط انتخاب کنه. بقیهش رو شما بگید. ببخشید،
اجازه میفرمین که آخرین سوال هم مطرح بشه بعد توی بخش جنبندی.
آقا من دیگه میگم اینا بگن نمیگم. ببخشید،
متشکرم.
یه بخارم من سوال کنیدم، من سوال نکنید.
آقای دکتر حسین زاده بحرینی.
من آقای دکتر پزشکان این دفعه میخوام یه سوالی بپرسم.
بپرس.
دیگه شما ارجاع ندید به
و اینا بعد چی اومدن میشه.
آره نه، آخه این سوالی که میخوام بپرسم
بپرس.
تخصص خود شماست.
بپرس.
اگه فکر کنم شما اطلاعاتتون بیشتر باشه.
تخصص
یه ذره بار آقایون کم بشه. تا حالا هر چی سوال شد شما گفتید آقایون جواب بدن، به نظرم وقت کم بیارن. حالا اینو که من میپرسم، این خواهش میکنم چون تو حوزه شماست. ببینید من تکرار میکنم، ما اینجا نشستیم برای اینکه سوالات مردم رو منتقل کنیم به شما. یکی از سوالات جدی مردم که در واقع دغدغه اونهاست، مشکل هر لحظه خونوار هاست، بحث سلامت. ببینید الان هزینه های سلامت و درمان تبدیل شده به جزء نسبتاً قابل توجه. بعضی گزارش ها، البته گزارش های حساب های ملی سلامت به روز نشده، اما بالای 10% از هزینه ها فعلا اینجاست. دو تا مسئله مردم دارن، من این دو تا مسئله رو تبیین میکنم. دیدگاه جناب عالی در واقع مهمه که بدانیم و مردم بدانند. یه مسئله ای که تو حوزه سلامت خیلی جدی است و در واقع تو حوزه اقتصاد سلامت مطرحه، شما خودتون بهتر از من میدونید، بحث تقاضایی است که نه خود بیمار، پزشک از طرف بیمار ایجاد میکنه. ببینید من به عنوان مریض میام خدمت جناب عالی، نه